بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. يكي دي از مباحث مهم که باز آثار عملی فراوانی داره این است که آیا می توان در رؤیت هلال با ابزار جدید، به قول معروف نامش عین مسلح است، می توان به این اکتفا کرد یا اینکه مدار بر رؤیت با همین چشم عادیه؟ طبعا این اثر زیادی در فقه و در اعمال مکلفین داره. اگر بنا شد که اکتفا بشود بلو با تلسکوپ یا با ابزار جدید، خود طبعا ممکنه که حتی شب قبل از رؤیت با چشم عادی بتوان ماه را دید. در نتیجه در صیام و در فطر ماه رمضان و در ایام حج به همه ماه‌ها طبعا اثر بزرگی خواهد گذاشت. حالا در این چند روز دیگر ماه محرم شروع میشه، طبعا اثر برای تشخیص روز عاشورا و خوندن زیارت عاشورا و زیارت مولا سید شهدا سلام الله علیه داره. خب آیا میتوان قائل شد که اگر رؤیت با تلسکوپ یا با این ابزار جدید هم حاصل شود باز هم اول ماه ثابته، یا خیر مدار در رؤیت با حالت متعارف و چشم عادیه؟ این مسئله بسیار مهمه و آثار و برکاتش هم فراوان دیده میشه. عرض کنم حضورتون که الان هم در بین فقهای موجود جمعی قائلند که به هر صورت که دیده بشه ولو با تلسکوپ و با ابزار جدید این اول ماه ثابت خواهد شد. در مقابل خب بسیاری هم میگویند مدار بر رؤیت با چشم عادیه و با تلسکوپ و امثال اینها این رؤیت از نظر شرع حجت نیست و مدار در بدایت ماه قمری نخواهد بود. یکی از بلاها همین الان در زمان ما همینطوره. خب بعض از آقایون اعلام میگویند ولو اینکه با تلسکوپ دیده بشه ماه رمضان و ماه فطر و شوال ثابت میشه، و خب جمعی هم میگن خیر مردم بدبخت هم متحیر میشن به کدام یکی عمل کنند. یکی از خواص مرجعیت وحدانی همینه که دیگه اینطور فوش‌ها سرازیر به حوزه‌ها و به علما نمیشه. اگر مرجع یه نفر باشه خب آخر قول او برای همگان حجت میشه، اما این تعدد مرجعیت و این تعدد نظرات این بلاهایی است که خودتون ملاحظه می‌فرمایید. خب اما اونهایی که میگویند با با تلسکوپ و با نظارات به قول عرب ها یا به قول چشم مسلح، این چند جمله که من یه معنی داره، چشم مسلح وقتی میگم مرادم یعنی دیدن با ابزار نظارات، هم که میگم مقصودم همین ابزار جدیدی است و تلسکوپ و امثال ذالک هم که میداری. جمعی میگویند که مدار بر رؤیت و رؤیت طبق روایات که فرمود سل سم للرؤیه و افتر للرؤیه، خب بلا اشکال کسی که ولو با تلسکوپ ببینه ماه را دید بر او رؤیت صادقه، مثل کسی که با عینک ببینه. خب مثل مدنه ای که فرض کنیم مقداری چشممون ضعیفه عینک میذاریم، مسلماً خب کسی که مثل من باشه اگر عینک نداشته باشه نمیبینه، ولی خب با عینک میبینه. آیا احتمالش هست که بگیم که چون به عینک شما زدی پس قابل قبول نیست؟ نه، اولین دلیل بر این که کافی است رؤیت ولو با نظارات و با چشم مسلح، اولین دلیلشون اطلاقات ادله است که فرمود سم للرؤیه و افتر للرؤیه، مدار رؤیت. او گفتن ما که قبل در تعطیل هم این بحث را فی الجمله اشاره کرده بودم، ولی حالا امروز تفصیلش به عرضتون برسانم. خب آیا میگید که کسی که با چشم مسلح دیده رؤیت صادق نیست؟ که دروغه، خب دیده دیگه، ماه را دیده با چشم مسلح با تلسکوپ ماه را دیده، رؤیت قطعا صادقه. و از لسان ادله هم میگن ما استظهار میکنیم که مدار از رؤیت یعنی رسیدن ماه به محلی که قابل برای رؤیت باشه، ولو اینکه ده ها نفر نبینند. پس مدار از مقصود از رؤیت رسیدن ماه مثلا به 7 درجه بالای افقه و این هم قابل برای رؤیت با تلسکوپ هم که شد نظر حاصل میشه. شاهدش هم اینه که حالا اگر کسی یک خانم لختی در منظرش هست، این را با تلسکوپ نگاه کنه به بدن او، حتی به مواضع کذای او نگاه کنه، آیا کسی شکی در حرمت داره؟ و بلا اشکال ولو این که با تلسکوپ هم به بدن زن اجنبی کسی نظر کنه مسلماً حرامه و بحثی هم برش نیست. پس معلوم می شود که اینها هم داخل در اطلاق ادله سم للرؤیه و افتر للرؤیه هست. دلیل دومی که برای این ذکر کرده ام صحیحه است که علی ابن جعفر سلام الله علیه از برادر بزرگوارشون موسی ابن جعفر نقل میکنه. این روایت علی ابن جعفر سوال میکنه از موسی ابن جعفر علیه السلام که اگر در بلدی یک نفر یقین کرد و مدعی رؤیت هلال شد بلا یفسره غیره، اما غیر او ندیدن و نمیبینند. آیا وظیفه چیست؟ امام میگه خب این که دیده، اگر متیقنه به این که ماه را دیده، این برش روزی گرفتن واجبه، ولی اگر شک داره نه، با مردم دیگه روزه بگیره. خب گفتن این روایت دلیل بر اینه که اگر ولو یه نفر هم دید، که حتما این یک نفر که دیده به خاطر چشم قوی او بوده، چون در روایت داره که ولا یبصره غیره نه لم یبصر، میگه جمعی حاضر شدن، یه نفر دیده اما دیگران ندیدند. خب معلومه که این یک نفر یک چشم فوق العاده حادی داشته. امام فرمود خب حالا اگر یقین کرد بر او روزی گرفتن واجبه، پس معلوم می شود که مدار بر رؤیت ولو یه نفر. این یه نفر چطور میشه دیده؟ این حتما چشمش فوق العاده قوی بوده. میگویند حالا در افسانه ها اشاره میکنن که عرض کنم حضورتون در قاصان اولاد نضر ابن کنانه که اینها اونقدر چشمشون قوی بود و اونقدر شامشون بالا بود که برخلاف مردم دیگر هم چشمشون ذراتی را میدید که دیگران نمیدیدن و هم شامشون فوق العاده قوی بود. خب پس معلوم میشود که از این صحیحه اینطور استفاده میشه که حالا اگر یه نفر در اثر شدت بیدیدش ببینه، برای او حجت تمامه و باید روزه بگیره، و حالی که دیگران ندیدن. پس متعارف مردم اگر ندیدن بلکه یک نفر دید، برای اون یک نفر مسئله رؤیت حجته. بنابراین حالا اگر کسی هم با ابزار ماه را دید ولو دیگران نبیدند، برای او مقبل ما ثابت و حجت خواهد شد. نه دید چشم خودی، پس معلومه که اگر شخصی استثنایی هم بود، خب بالاخره با تلسکوپ هم همینه دیگه. تلسکوپ هم ما در اثر شدت عرض کنم حضور که ابزار و کار ما اون ماه را میبینیم. پس بنابراین مدار بر این نیست که متعارف ببینن. حالا در این روایت مخصوصا داره لا یبصره غیره، یعنی همه هستن و دیگران نمیبینن، یه نفر میبینه. امام میفرماید همون یه نفر که دیده اگر ثابت شده برای او حجته. پس معلوم میشه که دیدن ولو اینکه برخلاف متعارف هم باشه، منشأ برای ثبوت اول ماهه. ها حالا برای خود او حجته، چون دیگران شک دارن که حرف این درسته یا نه. یه نفر هم هست بدگنه نشده، عادل دو نفر عادل نشدن که تا ثابت بشه، اما یه نفر خودش دیده بگی برای او حجت. یعنی شما فهمید اطلاعات منصرف متعارفه؟ نه میگه مدام وقتی که بله ببینید، اگر بران شد که فضلا اگر رؤیت موضوعیت داشته باشه، بله میگیم چیزی که موضوعه مثل معامله وقتی میگیم بی یعنی بیای متعارف، اما مسلما رؤیت طریقیت داره. مقصود از رؤیت هم یعنی رسیدن به اعلام مسلمه که دیدن هر فردی که لازم نیست، بلکه حتی دیدیم دو عادل دیدیم و روایات خوندیم که از شهر دیگر ما آمدن خبر دادن، گفتیم که ثابت میشه اول ما و اگر افطار کرده بودن قضا واجبه. پس معلوم میشه که رؤیت طریقیت داره، قطعا هم همینطوره. و طریقیت داره به چی؟ یعنی برسه ما به حدی که قابل رؤیت باشه. خب اگر اینه دیگه خیلی خوب، بالاخره این اطلاقات منصرف نمیشه به دیدن عادی، چون رؤیت طریقیت داره، موضوعیت که نداره. که وقتی طریقیت داشت پس معناش اینه که اگر ما رسید به حدی که قابل برای رؤیت باشه کافیه. خب حالا قابل رؤیت باشه، اونایی هم که با چشم مسلح میبینن رسیده به اون حد، پس علالقاده باید مجزی و کافی باشه. شما بگید که نه، مراد رؤیت متعارفه. اشکال شده که اولا ما در علم اصول خوندیم که اطلاقات منصرف به متعارف نمیشه، بلکه به مقتضای معنای لفظی اطلاق و مقدمات حکمت معنای لفظ به صورت مطلق و مرسل مراده. تعارف منشأ نمیشه برای اینکه ما بگیم این شی مخصوص به متعارفه. مثل رؤیت به اجنبی گفتیم اگر کسی زن اجنبی را ولو ببینه با تلسکوپ و مواضع زینت او را ببینه، آیا حرام هست یا نه؟ شما بگید آقا رؤیت با چشم عادی متعارفه. حالا اگر کسی ذره‌بین میگذاره و با ذره‌بین میخواد نگاه کنه بدن یک زنی را، آیا اجازه میدید؟ قطعا میگید نه. پس بنابراین دو مطلب در کاره. مطلب اول و دلیل اول اطلاقاتی است که میگیم این اطلاقات مدار را بر رؤیت قرار داده، و رؤیت یعنی دیدن با چشم. حال چه دیدن به وسیله ابزار باشه یا دیدن بدون ابزار باشه. دلیل دوم این صحیحه علی ابن جعفره که میگه دیگران نمیبینن اما یه نفر دید و یه نفر میبینه، یعنی استمرارم داره به صیغه مضارع آمده، یعنی این یه نفر فوق العاده میبینه ولی دیگران نمیبینن. خب پس معلوم میشه که ولو اگر خلاف متعارف هم یه نفر دید، امام معصوم فرمود برای او ما ثابت خواهد شد. حالا ما هم تلسکوپ میبریم، دیگران تلسکوپ ندارن. مسئله تلسکوپ مسئله کسی که چشمش فوق‌العاده قویه، همونطور که برای او امام موسی بن جعفر فرمود حجته، برای کسی که با ابزار هم دیده حجته. حالا فرق نمی کنه، خودم بگیم همینطوره. عرض کنم حضورتون که این تقریبا دو برهان برای این که گفتن با چشم مسلح هم اگر دید کسی کافیه. خب الان در اصل ما هم بسیاری بعضی از این مراجع مرجعاجر فتوا دادن، اما در مقابل این ادهی من که به سیدنهای سیستانی میگن نه، مدار بر رؤیت متعارفه نه رؤیت غیر متعارف. چرا؟ میگویند به چند دلیل. اولا اینکه این گونه الفاظ همیشه منصرف به متعارف، اطلاقات در این گونه مقام ها منصرف متعارفه. وقتی که میگن به این که مثلا اگر فرض کنید شما دیوار کعبه را و کعبه را دیدید دیگه تلبیه را قطع کنید، یعنی با رؤیت متعارف. اگر میگویند به این که مثلا صورت را به مقدار بین ابهام و الوسطا بشوری، یعنی ابهام و دست متعارف. بلا اگر کسی انگشتش درازه و بین ابهام و انگشت وسطاش تا پشت گوشش میاد، و قطعا اون که مراد نیست. یا یک کسی اگر انگشتش کوچکه فقط روی بینیش و مختصری از گونه هاش را میگیره، این که مقصود نیست قطعا. در همه گونه این موارد منصرف از الفاظ به اون چی که متعارفه. پس بنابراین اگر امام میفرماید سم للرؤیا و افتد للرؤیا، یعنی اون رؤیتی که بین مردم متعارفه، اون گونه رؤیت میزانه، نه رؤیتی که برخلاف متعارف عادی باشه. بعضی این قبیل ما زیاد موارد داریم که هم شده بر امر متعارف. مثلا در کور میگوین سه وجب و نیم، در سه وجب و نیم سلاست اشبار بنیست فی سلاست اشبار بنیست. خوش شعر کدام شعر؟ معلومی که از کنم شعر یعنی یک وجب متعارف. حالا اگر یک وجب کوچکی باشه بقدر که 10 سان بیشتر نشه، مسلماً اون مراد نیست. یا اگر کسی یه وجبش 50 سانته، اونم مسلماً خارج متعارفه، مراد نیست. در همه موارد یا وقتی که میگن آقا اگر بنا شد، همون که در روایت وارد شده، میگه آقا منقار حیوانی را که مثلا از حیوانای شکار مثل باز و امثال اینها اگر با آبی زد و دهن شست، آیا از آن آب وضو بگیریم یا نه؟ حضرت میگه خب اگر روی منقارش خون دیده نشد عیبی نداره، با اینکه این کارش همیشه لاشخوریه، همیشه میتخوریه، مسلماً روی منقارش مقداری از آثار اون خون و اون گرا از کنم که میته مونده. اما حضرت میگه اگه دیده نشد، اون آبی که چنین حیوانی درش دهن زده با او وضو بگیر. خب معلومه این باز مقصود همون رؤیت متعارفه. و الا و اگر تلسکوپ بگذاریم ذرات خون روی منقار باز شکاری دیده میشه. یا حتی فرمود اگر لباس به خون یا به غایت ملوث شد بشور انقدری که دیگه غایت دیده نشه و از کنم رنگ خون دیده بین بره. با اینکه گفت اگر لون بمانه اشکار نداره، خب مسلماً با تلسکوپ اگر نگاه کنیم لون همون اجزای خود غایته، یا لون مثلا از کنه خون اجزای خود خونه، همین نیست؟ الان دیگه ثابت شده که در حقیقت رنگ همون خود ماده است که بخشش باقی مونده، حتی بو خود ماده است که منتشر در فضا شده. بنابراین مسلمه که در مورد طهارت باز میگن مدار بر تعارفه، اونی که متعارفن دیگه پاک شده و دیده نشه، این اگر زائل شد کافیست. ولی لازم نیست که حتما از کنم حضورتون که به تلسکوپ هم دیده نشه، و الا با تلسکوپ اگر نگاه کنیم هر رنگی مواد اصلی همون نجاست یا غایت. بله شیخنا اصل حرج دلیل ثانویه، با دلیل اولی که نمیگید بیام از کنیم که اون اصل از باب اصل حرج نه، یعنی شارع مقدس حکم ثانوی را در حکم اولیه بیاره. در حکم اولیه فرموده است که اگر برا شد نجاست پاک شد و دیده نشد، رنگ خون دیده نشد، غایت دیده نشد، این کافیه برای طهارت. با اینکه ببرد گفته لون ضرر نداره، با اینکه لون هم با تلسکوپ اگر نگاه کنیم همون اجزای خون و اجزای غایت است. بنابراین آقایون میفرمان اما این اطلاقاتی که شما میفرمایید که طبق اطلاقات پس رؤیت میزان میزانه، ولو رؤیت به وسیله ابزار باشه اطلاقات شامل میشه، میگیم خیر، این اطلاقات در این گونه موارد منصرف و متعارف، همون طوری که اطلاقات در شبر وارد شده، اطلاقات در شستن بین صورت وارد شده، بین الابهام و الوسطا اطلاقات در مسافت وارد شده، همه این اطلاقات در طهارت و نجاسات وارد شده، همونطوری که در اون موارد حمله بر متعارف میشه و منصرف از اطلاقات به متعارف، اینجا هم وقتی گفته است که اگر دیدید از کنم ماه را، یعنی با چشم عادی و متعارف نه غیر متعارف. بله آفرین. بعضی آمدن این نقض کردن، انصافا این نقض وارد نیست که نگاه کنید آقایون شما به حمدالله در صراط اجتهادی، البته بفهمید بعضی چیزها به قول معروف مناسبت و حکم و موضوع به آدم یاد میده که فوق تعارف هم مراده. ما چرا بگیم به اجنبی نظر کردن حرامه؟ خب معلومه این برای اینه که بدن یک زن اجنبیه نباید در غیر محرمش مبان و روشن بشه، حالا یا چون اثاره فساد میکنه یا به هر علت دیگری. ما از این گونه ادله ای که حرام است نظر به بدن اجنبیه کشف میکنیم که در اینجا مدار تحفظ شدید بدن زنه، لذا اینجا رو نمیشه با متعارف قیاس کرد، چون معلوم میشه در مسئله حالا نستجیر بله شنیدن میگن بعض از این عامه فتوا دادن که اگه کسی به ذکرش مثلا توکی ببنده بعد با مادرش هم وارد کنه اشکال نداره، چون حمله بر متعارف خیلی احمقیه، معنا نداره. بعض از امور به مناسبت و حکم و موضوع آدم کشف میکنه که در مثل نظر به بدن اجنبیه یا جماع کردن التقاء ختانین، گفتن در التقاء ختانین حرامه. حالا ما اگر تکه ببندیم به ذکرمون و وارد فرج یک زن اجنبیه بکنیم التقاء ختانین نشده، خب خیلی حرف نفهمیه. پر واضحه که ملاق در اینجا روشنه، لذا با نظارات و امثال ذالک هم قطعا ممنوعه، اما این غیر از مواردی است که هم میشه بر متعارف مثل همین رویت، مثل مسافت، مثل شعر در کر یا وسطا و از کنن که ابهام در صورت معنظار اینها. و این که گفتن که بعض از فضلا دیدیم که نوشته که نه اما در اصول ثابت شده اطلاق منصرف به متعارف نیست، این آقا هم توجه نداره که چرا در این گونه موارد قطعاً اطلاق منصرف متعارفه. امام علیه السلام وقتی میگه واجب شستن صورت ما دارد علیه الابهام و الغصا، یعنی میخواد بیاد بگه که یه حد خاص را از صورت معین کرده، برای یه حد خاص را معین کرده، اما حد خاص همینه بعد و مسلمه که حالا اگه کسی انگوشاش درازه که تا پشت گوشش میاد یا انگوشاش کوچیکی فقط روی بینیش را میگره این را قطعا شامل نمیشه. این را مسلمه چرا اینه میفهمیم؟ برای اینکه چون معلومه این لسان دلیل قطعا منصرفه به امر عامه مردمه، عموم مردم همین را میفهمند که یعنی اون چی که در بین متعارف مردمه که خداوی متعال چنون دقیق آفریده که همه بدن با هم متوازن باشه، چون اینطوری آفریده اینجا هم آمدن فرمودن که ما دارد علیه ابهام و الوسا. یا در مسئله شبر هم همینطور معلومه این انصراف این آقا انکار بی خود میکنن. در اصول نگفتیم که هیچ تعارفی منشأ انصراف نمیشه؟ چرا؟ این گونه موارد مسلمه که در فهم عرف منصرف است اطلاق به اون چه متعارفه، رؤیت هم باز منصرف به اون چه متعارف هست. عامه مردم به خصوص قبل از کشف این تلسکوپ خب متعارف رؤیت با همین چشم بوده دیگه. بنابراین مرحوم آقای سیستانی اینطور جواب میده، حرف درستی هم هست که این تعارف واقعا راستی نشانه و دلیل بر این مطلبه. بعضی از آقایان آمدن نقض کردن، تعجب از این نقض ها، مثل نقض کرده به همین اجنبیه که مثل داده مراتون که این قطعا انسان از مزاق شهر میفهمه که اینجا تعارف مدار نیست، اینجا بدن اجنبیه باید مستطر باشه از اجنبی. یا مثلا همون قضیه التقاء خطانینی که عرض کردن، اینا دیگه به قول معروف مناسبت و حکم و موضوعه و هر فقیه ناشی این را درد میکنه. بعضی آمدن نقض کردن به اینکه خب مدار خدای متعال فرموده است که آب متحره، خب آب متعارف آب باران و آب قنوات بوده، پس حالا با مکینه های فعلی اگر کسی آب رو از زمین خارج کرد این باید بگیم دیگه مطهر نیست. یا نقض کرده به این که خب گفتن که حد وجوب جواز سفر مجوز افطار و قصر 8 فرسخه. خب این متعارف 8 فرسخ قبلا اولاغ و امثال ذالک بوده، حالا که 8 فرسخ را به 1 ربع ساعت با ماشین میریم این غیر متعارفه، پس بنابراین باید بگیم که در اینجا هم افطار کردن جایز نیسته چون این خلاف متعارفه. این نقض‌ها را هم اشاره کنیم که وارد نیست، چون توجه داشته باشید مثل همون مسئله نظر به اجنبیه. قرآن نگفته که آب متعارف متحره، قرآن فرموده الماء طهور، یا انزلنا من السماء ماء طهورا، پیغمبر فرمود الماء كله طاهر یعنی متحر، آب متحره. حالا شما میخواد آب از آسمان بیاد از زمین خارج بشه بجوشه از زمین، یا با مکائن خارج بشه یا با قنوات خارج بشه، آب آبه. این چه قیاسیه که بگیم آب چون در آن زمان به صورت قنا و به صورت نمیدانم باران بوده، پس حالا که با این مکینه ها خارج میشه از این ادله از این ها منصرفه. قطعا چنین چیزی نیست، این قیاس محل فارغه. یا در مثلا مسافت بگیم بله در آن زمان که فرموده مسافت که 8 فرسخ اگر رفت نمازش را قصر کنه و روزش را افطار کنه، اون زمان با الاغ و اسب میرفتن یا پیاده میرفتن که یک ریبوس هم طول میکشیده، پس الان که با سیاره است این دیگه متعارف نبوده. میگیم شیخنا این نقضان غلطه، چون مدار بر مسافت، نه مدار بر ابزار که ما بگیم ابزار متعارف مراد بوده. مدار در اینجا طی این حد 8 فرسخ موجب برای قصره. حالا شما میخواد این حد را به هر وسیله طی کنی، حد 8 فرسخ طی شده. لذا من تعجب دارم بعض افرادی که فاضلم بودم اینها را آمدن ماده نقض قرار دادن و گفتن به اینکه همونطوری که در اینها حمله بر متعارف نمیشه، زیرا در اون زمان ها متعارف الاغ بوده یا مثلا متعارف از آب آبهای با قنات بوده، این چه قیاس معل فارقیه. در روایت که نگفتش که آبی که متعارف خارج میشه متحره، گفته آب متحره، هر آب به هر وسیلی که در بیاد آب دیگه. یا 8 فرسخ سیر موجب قصره، شما به هر وسیلی که میخواد سیر کنید سیر سیر دیگه. لذا این نظرها وارد نیست. بله در غیر این موارد انصاف اینه که حمله بر متعارف تعارف یک قرینه است برای اراده مطلق، ولذا میگیم که آقا اگر حاجی رسید به جایی که مسجد الحرام را دیگه میبینه باید قطع تلبیه کنه، خب بله اینجا میگیم دیدن مراده، دیدنم دیدن متعارف. حالا اگر کسی از 2 فرسخ به مکه مونده هم با مثلا تلسکوپ به کعبه را میبینه، اینم شامل میشه ابدا، زیرا در اینجا مدار حمله بر همون دیدن متعارفه. دیدن متعارف آنکه با چشم ببینن، کسی که قبل از تنعیم هم میتوانه با نظارات و با تلسکوپ ببینه، این معلومه که تعامل اینجا تعارف قرینه است، برای اینکه مراد مطلق دیدن نیست بلکه دیدن با چشم و دیدن متعارفه. خطانجه این دلیل اول توجه کردید، اما آمدیم به مسئله دوم که سیده باشه. قبلا عرض کنم که سیه علی بن یقین چند گونه این کتاب شریف هست. یکی کسا خود کتاب علی بن جعفر قدس الله نفسه باقی مونده بوده، یدن به ید رسیده، حتی به دست صاحب وسائل هم کتاب علی بن جعفر رسیده بوده. خب علی بن جعفر مقامش معلومه چقدر عظیمه و روایت هم بلا واسطه از برادر بزرگوارش نقل میکنه، پس کتابش هم اگر با سند معتبر رسیده باشه مجزیه، چون که صاحب وسائل نقل. دوم این که کتاب علی بن جعفر دست عبدالله همگری رسیده، در قرب الاسناد همگری روایات کتاب علی بن جعفر را نقل کرده، باز همگری چون خودش معتبره روایات هم که از علی بن جعفر نقل کرده معتبره. سوم این که گاهی مرحوم شیخ یا مرحوم قلینی سند به کتاب ایشون در آن زمان داشتن و با سندی که به کتاب داشتن نقل حدیث کردن. بنابراین این روایت هم از کتاب علی بن جعفر نقل شده، هم با سند داره مرحوم کلیچی شیخ نقل کرده. بنابراین نظر سند اعتبارش بحثی نیست. اما آمدیم به این مسئله، دقت کنید، اگر در روایت میگفت رآه و احد ولم یبصره غیره با لا یبصره غیره خیلی فرق کنه معنا. اگر میفرمود یه نفر دیده ولم یبصره غیره دیگران ندیدند، این معنیش اینه که نرفتن که ببینن. یه آقای رفت بالا بلندی ماه را دید، اما دیگران لم یبصره، دیگران ندیدن، نرفتن که ببینن. خب این دلیل نمیشه که یه چیز فوق‌العاده‌ای بوده. نه، یه نفر رفته دنبال تحصیل ما و ماه را دیده و دیگران ندیدن. اما میگه این عبارت را بخوانم من متن عبارت برای اینکه چیز بشه برای شما، اینطوری گفته است که سألتو عن الرجل یرى الهلال فی شهر رمضان وحده لا یبصره غیره، این یه نفر دیده دیگران لا یبصره، یعنی ندیدن، رفتن رو ندیدن. این که میگه رفتن رو ندیدن لا یبصره غیره، این معناش اینه که این چشمش فوق العاده قوی بوده، این یه نفر دیده، اما هر چی به دیگران هم گفت اونا ندیدن. اما اگر میگفت لن یبصر حقه رو، این میشود مگه تو خانه هاشون نشستن نرفتن ندیدن. آقایونی که استدلال به این روایت کردن میگویند که به صورت مزارعه منفی فرمود لا یبصر حقه رو، یعنی دیگران بودند و ندیدن، اما این یه نفر دید. خب این یه نفر چطور تو جمع دید؟ این حتما چشمش خیلی فوق العاده بوده در دیدن، در رؤیت، و برای این اساس این یه نفر دیده. خب بعد به این استشهاد میکنه که پس ولو یه نفر فوق العاده هم باشه، من جمله ابزار به کار گرفته، حجت میشه. ولی در جواب گفتن که این روایت در مقام بیان این هستش که دیدن قطعی منشأ برای ثبوت وجوب صوم خواهد شد، به شرطی که دیدن قطعی باشه. چرا این جمله را میگه؟ چون قبلا در روایات امام صادق و امام باقر و حتی امیر المؤمنین سلام الله علیه این مکرر شده بوده که اگر یه نفر دید لو رآه واحدون لرآه و الف یا لرآه و خمسون، زیاد وارد شده که اگر بنا شد یه نفر دید دیگران باید ببینن، بلا ممکنه خیال کرده باشه. در مقام این جهت بوده که ممکنه کسی خیال بکنه به این که ما هست، فرمود که اگر چنین ادعایی کرد، میگن در زمان عمر هم یک کسی گفت که ما رو دیدیم، دیگران نگاه کردن ندیدن، عمر بهش گفت که دست روی چشمت بگیش، دست کشید و گفت حالا نگاه کن، نگاه کن، گفت نه من نمیبینم، گفت آقا این مجد آمده جلوی چشمت، تو خیال کردی که این ماهه. بله، در روایات داره که اون میزان دیدنی است که دیگران هم وقتی نگاه کنن ببینن، لو رآه واحد لرآه الف یا لرآه خمسون عراقی رزاله. اینجا علی ابن جعفر میخواد به برادرشون عرض کنه که گاهی ممکنه که وضع اینطور باشه، یه نفر ببینه دیگران نبینن. شما که گفتید باید حتما جمعیت ببینند، آیا برای خود این بیچاره هم وظیفه نیست؟ این یه نفر دیده میگه بلا به پیر به پیغمبر من دیدم، شما آن ندیدید، یا عبر گروه پاس یه ششمتن آمده یا جار عوضی، ما خودمان این محرام اتفاق افتاده بود. یه نفر اصرار میکرد که ماه نیست و ما شما هر چی جانشو میرم من نمیدیدیم. بعد من شد که چرا ماه دید بوده، اما این آقا بد جار را نشون میداد، خودش هم بد جار نگاه میکرد، به ما هم بد جار نشون میداد. بعد من شد نه آقا، ما اون نقطه دیگری بوده. امام علی سرابی توجه داشته به اینکه در عده از روایات گفته لو رآه واحد لرآه خمسون یا لرآه ممعز، میگه حالا اگه یه نفری خودش دیده به حضرت عباس که بالاتر از قسم خدا هم هست قسم میخوره که من دیدم، اما دیگران ندیدن، حالا این آقا خودش میده الهو، میگه خودش تنها، بگه این وضعیه تنهای خودش چیه؟ معلومه. حالا اگر کسی یقین کرد چشمش هم چشم عادیه، ولی با چشم عادی خودش دیده دیگران ندیدن، وظیفه چیه؟ حضرت فرمود خوب وظیفه این است که باید خودش روزه بگیره، چون عامه گفتن که اگر خودش دید، بعض از عامه دیدن بر حرفاشون اینه، اگر خودش دید دیگران ندیدن بی خود دیده، باید با دیگران هم حق قول با دیگران عمل کنه و روزن نگیره. اینجا امام خود رد قول عامه رو کنه یک، و این هم اشاره کنه که آن فرمایش امام صادق و امثال ذالک اون در مورد امر متردده، اما اگر یک کسی به شخصی خودش واقعا دیده و یقین هم کرده، خب برای دیگران ندیدن برای دیگران وظیفه نیست، اما او وظیفش نیگه روزه رو بگیره و رد کرده قول عامه را. این در مقام این نیست که میخواد بگه چشم قضا اگر پیدا بشه بیلا میگی، خب بعدی گفتن این بنهره قضیه حقیقیه و در نتیجه هر جا یه نفرم دید بلا با ابزار کافیه. میگه اصلا کجا در دنیا همچی اتفاق میتی که ما بیان بگیم که در یک شهر یه نفر ببینه دیگران هم رفتن و دین نگاه کردن ندیدن. این قضیه جد یک بار دو بار در تمام دنیا بیشتر اتفاق نمیفته، انتباق نمیفته که ما بیاییم در شهری پیز یکی سر پیدا کنیم که این یک نفر در اثر شدت چشمش میبینه و دیگران نمیرن. بعدن لایزال به نحوه قضیه حقیقیه، یعنی همیشه اینطوری باشه که همیشه این چیزی اتفاق میفته. یه دو اشکال قشنگی کرده آقای سیستانی، میگه این روایات ناظر به اینه که اگر شخص خودش شخصاً دید باید عمل به وظیفه بکنه و نمیتواند دلیل بر عموم باشه. والحمد.